و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هزاران تن از اردوگاه نهل‌البرر لبنان گریختند. مهلت شورای امنیت به تهران امروز به پایان میرسد. 15 تن به اتهام تحریک آذری‌ها به اعتراض در ایران بازداشت شدند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز چهارشنبه دوم خرداد سال 1386 هجری شمسی برابر با 23 ماه مه سال 2007 میلادی است. در نیم ساعت آینده من وکاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. الهی روانشاد.
هزاران فلسطینی همزمان با برقراری آتش بسی شکننده از اردوگاه پناهجویان در نهل‌البرر در نزدیکی معدن ترابلوس در شمال لبنان پیاده یا سوار بر خودرو گریختند. در اردوگاه نهل‌البرر بیش از 30,000 پناهجو زندگی می کنند. سه روز زد و خوردهای خونبار و سنگین میان نیروهای دولتی لبنان با گروه اسلامگرای تندروی فتح الاسلام این پناهجویان فلسطینی را در معرض مرگ نگاه داشته بود. فرار ساکنان اردوگاه نهل‌البرر زمانی میسر شد که فتح الاسلام آتش بسی یک جانبه را اعلام کرد. زد و خورد میان مردان مسلح این گروه با ارتش لبنان تا کنون 81 کشته بر جای گذارده است. مهلت شورای امنیت سازمان ملل متحد به جمهوری اسلامی برای متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای در ایران امروز به پایان می‌رسد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است امروز به شورای امنیت گزارش دهد که آیا این فعالیت‌ها از جمله روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف شده است یا نه. همزمان به گزارش خبرگزاری‌ها آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به احتمال بسیار زیاد به شورای امنیت اطلاع خواهد داد که جمهوری اسلامی نه تنها مهلت آن شورا را به حکومت تهران نادیده گرفته که برنامه‌های هسته‌ای‌اش را گسترش هم داده است. از سوی دیگر محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید تاریخ مصرف استراتژی قدرت‌های غربی در زمینه مشروط کردن از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی به توقف روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران به سر آمده است. به گفته دکتر البرادعی محور تلاش قدرت‌های غربی در راه مقابله با برنامه‌های اتمی حکومت تهران باید محدود ساختن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به گونه‌ای باشد که از آن فعالیت‌ها نتوان برای تولید سلاح‌های اتمی بهره گرفت. بر پایه گزارش‌های رسیده این اظهار نظرهای آقای البرادعی آمریکا و متحدان اروپاییان را برآشفته است. به گزارش رویترز نمایندگان آلمان، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم گرفتند که در هفته جاری در همین زمینه که از دیدگاه آنها اظهار نظرهای ناسودمند به شمار می‌رود از آقای برادعی گلایه کنند. بر پایه گزارش‌های رسیده 15 تن به اتهام دعوت مردم به شرکت در تجمع‌های اعتراض‌آمیز در نخستین سالگرد انتشار کاریکاتوری که آذربایجانی‌های ایران آن را اهانت به خود دانستند در تبریز بازداشت شدند. به گزارش ایسنا این عده در استان آذربایجان شرقی بازداشت شدند. روزنامه ایران، روزنامه دولتی جمهوری اسلامی، خرداد ماه سال گذشته کاریکاتوری را منتشر کرد که ایرانیان متکلم به زبان ترکی آذربایجانی را به صورت سوسک نشان می‌داد. انتشار این کاریکاتور چندین روز درگیری میان معترضان و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی را در پی داشت. در این درگیری‌ها 4 تن کشته شدند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت از دانشجویان بازداشتی و احضار شده به کمیته انضباطی دانشگاه پلی‌تکنیک اعلام کرد که فقط انجمن اسلامی منتخب دانشجویان این دانشگاه را به رسمیت می‌شناسد، نه انجمنی که منصوب ریاست دانشگاه و عوامل قدرت بیرون از فضای دانشگاه است. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف آرزو کرده است دانشجویان این دو دانشگاه بتوانند در کنار هم به تقویت و قوام جنبش مستقل دانشجویی کمک کنند. همچنین در بیانیه دانشجویان دانشگاه شریف ضمن اعتراض شدید به عملکرد دولت و برخورد با دانشجویان در انتقاد از طرح موضوع انقلاب فرهنگی دوم آمده است، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف شعارهای انقلاب فرهنگی دوم را نه برخواسته از متن جامعه دانشجویی که خواسته اقلیتی اقتدارگرا می‌داند و و اعلام می‌دارد برای دفاع از عقیده و آزادی جامعه دانشجویی از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.
الهیه روانشاد. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. اعتراضات دانشجویان ایران در دانشگاه های کشور همچنان ادامه دارد. در گزارش و گفتگوی با دبیر انجمن دانشجویان یکی از دانشگاه های ایران در جریان تازه ترین تحولات در ارتباط با اعتراضات دانشجویی در کشور قرار خواهیم گرفت. به کنفرانسی که در آمریکا تحت عنوان پندار نوینی از ایران برگزار شده است می رویم و در گزارشی دیدگاه های دکتر احمد کریمی حکاک رئیس بخش مطالعات ایران در دانشگاه مریلند را پیرامون صورتبندی های جدید از مفهوم ایران می شنویم. و خواهیم دید که چرا سیاستگذاری اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در گرداب آشفتگی است. این گزارش ها همراه با گزارش های دیگر در مجله بامدادی رادیو فردا. سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت گزارش داده است که پافشاری دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران برای برگزاری انتخابات انجمن اسلامی این دانشگاه منجر به تنش، درگیری ماموران انتظامات و حراست با دانشجویان و تحصن دانشجویان شده است. بهروز کارونی از رادیو فردا درباره رویدادهای اخیر دانشگاه علامه طباطبایی با مرتضی اصلاحچی دبیر انجمن اسلامی این دانشگاه گفتگو کرده است. بهروز کارونی.
در هفته های گذشته دانشگاه های ایران صحنه درگیری میان ماموران انتظامات و فعالان دانشجویی بوده است. این درگیری ها به ویژه در دانشگاه های امیرکبیر و علامه طباطبایی روی دادند و صدایی که اکنون می شنوید مربوط به صحنه ای از برخورد ماموران انتظامات دانشگاه امیرکبیر با دانشجویان این دانشگاه هست که توسط یکی از دانشجویان فیلم برداری شده بود. در این میان گزارش برخی از خبرگزاری ها در ایران حکایت از تکرار چنین برخوردهایی این بار در دانشگاه علامه طباطبایی تهران دارد. مرتضی اصلاحچی دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی درباره رویدادهای اخیر در این دانشگاه که پس از لغو مجوز انجمن اسلامی این دانشگاه به وقوع پیوسته است میگوید:
ما در اعتراض به این عمل کرده دانشجویان یک سلسله تجمعاتی در دانشگاه‌های مختلف انجام دادیم و به دانشجو اعلام کردیم که از اینجایی که دانشجو به صورت غیرقانونی عمل کرده ما دیگه ملزم نمی‌دونیم خودمون رو که زیر نظر دانشجو فعالیت بکنیم و به صورت آزادانه و در سطح دانشگاه انتخابات خودمون رو برگزار می‌کنیم که روز یکشنبه انتخابات دانشکده ادبیات موفقیت آمیز برگزار شد و روز گذشته که قرار انتخابات در دانشگاه‌های حقوق و علوم سیاسی و روانشناسی که در پردیس مرکزی دانشگاه واقع هستن برگزار بشه، دانشگاه ممانعت کرد از برگزاری انتخابات و از ورود دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها که قصد داشتن در تجمع پیش از انتخابات این دانشگاه شرکت بکنن با کمک نیروهای امنیتی جلوگیری کرد و تعدادی از دانشجویان رو مورد ضرب و شتم و دو نفر از دانشجویان رو هم دیروز بازداشت کردن که خوشبختانه این دو نفر دیشب آزاد شدن.
این فعال دانشجویی که عضو شورای تهران دفتر تحکیم وحدت نیز هست می‌افزاید سعید ایزدبخش یکی از دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی هنگامی که قصد داشت از خوابگاه به این دانشکده برود توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شد که تاکنون خبری از او در دست نیست.
پس از اتفاقاتی که در پردیس مرکزی دانشگاه اتفاق افتاد دانشجویان در دانشکده علوم اجتماعی تجمعی رو برگزار کردن که منجر به تعطیل شدن تمامی کلاس‌های دانشکده شد و همچنین درگیری‌هایی با نیروهای حراست دانشگاه به وجود اومد که اونها دانشجویان رو تهدید کردن که در صورتی که به تجمع خاتمه ندن با کمک نیروهای امنیتی تجمع رو به هم می‌ریزم و دانشجویان رو بازداشت می‌کنم که در نهایت دانشجویان تا زمانی که قطع شدن به تجمع خودشون ادامه دادن و با قرائت قطعنامه‌ای تجمع رو پایان دادن. همچنین قرار بر این بودش که در دانشگاه‌های علوم اجتماعی و اقتصاد انتخابات ها برگزار بشه که نیروهای حراست بندوقهای رأی و میزهای انتخاباتی رو جمع کردن و دفاتر رو پلم کردن که خوشبختانه در دانشگاه اقتصاد دانشجویان موفق شدن که در دفتر رو مجددا باز بکنن.
آقای اصلاحچی درباره دلیل برخورد با دانشجویان عقیده دارد که این گونه برخوردها با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت در دانشگاه انجام می‌گیرد و حراست و کمیته انضباطی این دانشگاه تلاش می‌کنند با احضار دانشجویان فعال و یا بازداشت و ممنون ورود کردن آنان فضای مورد نظر خود را در دانشگاه حاکم کنند، اما تا کنون این سیاست نتیجه عکس داشته و اعتراض دانشجویان شدت گرفته است.
اون چیزی که مسلم هست اینه که دیگه به صورت سابق و با مدلی که تا پیش از این ما کار میکردیم دیگه امکان فعالیت وجود نداره. مسلماً دیگه به صورت رسمی و قانونی و زیر نظر دانشگاه نمیشه در قالب انجمنهای اسلامی فعالیت کرد و باید چارت سازمانی و مدل فعالیت و سازوکار تشکیلاتی رو بگونه که در این اینکه مستقل و بی نیاز از دانشگاه بتونیم عمل بکنیم، این توانایی رو داشته باشیم که حضور خودمون رو در دانشگاه بیشتر بکنیم و دانشجویان بیشتری رو بتونیم دور خودمون جذب بکنیم.
دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که آیا جریان‌های دانشجویی منتقد دولت در دانشگاه در مقابل برخورد امنیتی با دانشجویان با یکدیگر همکاری دارند یا خیر، اشاره می‌کند که به رغم تمام اختلاف نظرها و تفاوت‌های زیاد فکری، در بزنگاه‌ها و موارد حساس با هم همکاری دارند.
اعتراضات دانشجویان ایران در دانشگاه‌های کشور، بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در آمریکا در سمپوزیومی که با عنوان پندار نوینی از ایران به کوشش مرکز پژوهش و تحقیقات زبان فارسی در دانشگاه ایرواین در جنوب کالیفرنیا برگزار شده است، گروهی از استادان و پژوهشگران برجسته ایرانی حضور یافتند و درباره موضوعات مختلفی در ارتباط با هویت ایرانی سخن گفتند. این کنفرانس با سخنرانی دکتر احمد کریمی حکاک، رئیس بخش مطالعات ایران در دانشگاه مریلند گشایش یافت و وی درباره صورت‌بندی‌های جدید از مفهوم ایران سخن گفت. فیروزه خطیبی، گزارشگر رادیو فردا در لس آنجلس.
دکتر کریمی حکاک در تصویری که به صورتی خلاق و خیالین پرداخته شده و سپس به آن مفهومی داده می‌شود، سه صورت‌بندی تاریخی ایران را در سخنرانی خود مورد بحث و بررسی قرار داد.
یکی صورتبندی که ساسانیان از هخامنشیان کرده بودند که هخامنشیان بدون اینکه تصوری از اینکه امپراتوری اونها امپراتوری است به نام ایران داشته باشند، ساسانیان این تعلق خاکی رو به اونها نسبت دادند و البته ابر الگوی برداشت ساسانیان از امپراتوری هخامنشیان و از خودشون ابر الگوی نژادی بود، یعنی یک ایران شهری بود و یک سرزمین ایرانی که وطن آریاییان بود، آریاییان ایرانی بودند و دیگران انیرانی بودند. بعد رسیدیم به جایی که در دوران سامانیان 400 سال 300 سالی بعد از آمدن اسلام به ایران، سامانیان از یک سو پذیرفتند که اینها مسلمانانی هستند و از سوی دیگر که اینها عجم هستند و این دو رو با هم آشتی دادند و از یک طرف نسل خودشون رو رسوندن به بزرگان ساسانی از قبیل قباد و انوشیروان و بهرام چوبینه و از طرف دیگه عجم بودن خودشون رو در محور هویتشون قرار دادن در تمایز با عرب بودن خودشون و این گونه بیان است که بعداً در شاهنامه فردوسی صورت زبانی به خودش میگیره و هویت ایرانی به زبان فارسی پیوند میخوره و گره میخوره.
600 سال بعد از آن، بنابر گفته دکتر کریمی حکاک، صفویان، شاه اسماعیل صفوی و نخبگان دربار او صورتبندی جدیدی از ایران ارائه کردند که در این صورتبندی تازه عنصر مذهب گنجانده شده بود که در آن پیوندی تنگاتنگ میان ایرانیت و تشیع برقرار می شود.
البته در این دوگانگی هویتی اساطیر و افسانه های عامیانه بسیار مهم و زیبایی هم پرورده شد که بخشی از اونها را آقای مرتضی انجبی شیرازی جمع کرده و من به یک نوعش اشاره کردم که در اون رستم با حضرت علی کشتی می گیره و حضرت علی پشت رستم رو به خاک میرسونه، منتها بعدن بلندش میکنه از زمین، دو کتفش رو میبوسه، بازوبند پهلوانی رو به او تقدیم میکنه و عرضه میکنه و او رو به عنوان پایدارنده هویت ایرانی به اصطلاح از دیدگاه اسلامی مجاز میدونه، یعنی بزرگترین شخصیت اسلام در ذهن ایرانیان حضرت علی، رستم رو مشروعیت بهش میبخشه و از این امتزاج و کنار هم قرار گرفتن و گره خوردن و وحدت تشیع و ایرانی بودن، اون هویتی بیرون میاد، به صفویان اجازه میده که با سنیان، سنی مذهبهای شمال شرق یعنی ازبکان، و با سنی مذهبهای شمال غرب یعنی عثمانیان بجنگند و میهنی به نام ایران رو به وجود بیارن. یکی از عواقب این گونه ترسیم هویت ایرانی این است که از یک طرف مملکتی به نام ایران شکل میگیره و ما همه مدیون صفویان هستیم برای این، ولی از طرف دیگه به صورت جزیره‌ای در یک دریای مسلمانان دیگر قرار میگیره، یعنی یک جزیره شیعی در میان یک دریای اهل تسنن.
در پایان این سخنرانی آقای دکتر کریمی حکاک به نوع صورتبندی که مدرن ها و مدرنیست ها در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 از مفهوم ایران ارائه می‌دهند اشاره می‌کند، یک مفهوم خاکی و زبانی.
ایران کشوری شد با شکل مشخصی که ما هم امروز به نام اون گربه معروف غرب آسیا می‌شناسیم و زبان اون هم زبان فارسی بود. در این گونه صورتبندی دو گروه مردمان خارج موندند، یعنی این منحصر شد به ایرانیان فارسی زبان یا اونهایی که زبان فارسی رو باید بیاموزن. دو گروهی که خارج موندن، یکی غیر ایرانیان فارسی زبان بود از قبیل افغانها و تاجیکها، و در نتیجه زبان فارسی به صورت غلطی به عنوان ملک تلق ایرانیان در نظر گرفته شد و هر گونه دخالتی رو ایرانیان قرن 20 در اون جایز دونستند و واقعا وارد کردند. و از طرف دیگر ایرانیان غیر فارسی زبان مثل ترک ها و کرد ها و بلوچ ها و عرب ها از این صورت بندی خارج موندند. امروز ما در سال 2007 در دانشگاه ایرواین جمع شدیم که درباره صورت بندی جدیدی از مفهوم ایران سخن بگیم و این صورت بندی جدید رو می شود در تداوم قرار داد با صورت بندی های قبلی به این مفهوم که بسیاری از مورخان ایرانی می دونند که اقوام کوچنده یعنی قبایل و عشایر ایران زمین به طور کلی همیشه انتقال دهندگان و ناقلان فرهنگ و تمدن بودند و ما امروز آخرین نسل از قبایل کوچنده هستیم که نه میان این بخش یا اون بخش ایران یا این مرتع و اون چراگاه، بلکه میان سرزمین مادری ایران و جهانی شونده واسطه گری میکنیم و کوچ میکنیم.
دکتر احمد کریمی حکاک، رئیس بخش مطالعات ایران در دانشگاه مریلند آمریکا و صورتبندی های جدید از مفهوم ایران. گزارش فیروزه خطیبی از رادیو فردا را از سمپوزیوم دانشگاه ایرواین تحت عنوان پندار نوینی از ایران میشنیدیم. در پی تازه‌ترین ابتکارهای اقتصادی محمود احمدی نژاد، از جمله کاهش نرخ بهره، سیاست جمهوری اسلامی در عرصه اقتصاد کلان به کلافی سردرگم بدل شده است. سیاست‌گذاری اقتصادی ایران در گرداب آشفتگی، عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد ایران طی 30 سال گذشته فراز و نشیب‌های فراوانی را از سر گذرانده، ولی اگر سال‌های نخست پس از انقلاب را کنار بگذاریم، به جرأت میتوان گفت که سیاست اقتصادی در جمهوری اسلامی هیچگاه به اندازه امروز از تصمیم‌های نامتجانس و ناخوانا رنج نبرده است. چنین پیداست که آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سکان تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را در انحصار خود گرفته و از مدیران قطب‌های سنتی تنظیم کننده سیاست توسعه کشور یعنی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی دیگر صدایی به گوش نمی رسد. این آشفتگی بزرگ دیروز یک بار دیگر به نمایش گذاشته شد. همزمان با همایش سالانه بانک مرکزی که با شرکت بلند پایه‌ترین مسئولان اقتصادی کشور برگزار شد، سخنگوی دولت از تصمیم شگفت‌آور رئیس جمهوری مبنی بر کاهش 2% نرخ بهره در بانک‌های دولتی و کاهش 5% آن در بانک‌های خصوصی سخن گفت. یادآوری می‌کنیم که حدود یک ماه پیش شورای عالی پول و اعتبار، بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در نظام پولی جمهوری اسلامی، به تثبیت نرخ بهره رأی داده بود. به رغم مخالفت اولیه رئیس جمهوری با مصوبه این شورا، طی 2-3 هفته گذشته این فکر قوت گرفت که آقای احمدی نژاد به تدریج آرای کارشناسان را پذیرفته و و به تثبیت نرخ بهره رضایت داده. کار به آنجا رسید که شماری از تحلیلگران اقتصادی تهران تثبیت نرخ بهره در سال جاری را نهایی تلقی کرده و آن را گامی مثبت و واقع بینانه به شمار آوردند. تصمیم دیروز آقای احمدی نژاد دوش سردی بود برای محافل کارشناسی جمهوری اسلامی. با این تصمیم ایران تنها کشور جهان است که در آن به رغم شدت گرفتن فشارهای تورمی نرخ بهره به جای بالا رفتن یک بار 5 واحد کاهش می‌یابد. آنچه دیروز در سیاست اقتصادی ایران جریان یافت تازه ترین حلقه در زنجیره تصمیم‌هایی است که به تازگی از سوی مهمترین مقام دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی گرفته شده. از ادغام سازمان مدیریت استانها در استانداری ها گرفته تا برکناری مدیران بیمه ایران.
گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند را میشنیدیم. افزایش بهای بنزین و سهمیه بندی آن بخش عمده مطالب روزنامه های صبح را تشکیل داده است.
از میان مطبوعات
روزنامه اعتماد ملی در یادداشتی با عنوان کدام 15 سال نسبت به تصمیمات عجولانی دولت انتقاد کرده است. این روزنامه با اشاره به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد که گفته بود برای برخی از طرح‌ها 15 سال فکر کرده نوشته تناقض‌های آشکار اجزای دولت وی در 2 روز گذشته بر سر اعلام قیمت بنزین که به عنوان قانون در مجلس تصویب شده بود و بر اساس قاعده و قانون نباید تردیدی درباره آن اتفاق می‌افتاد نشان داد که 15 سال مورد ادعای احمدی نژاد حداقل در مورد طرح سهمیه بندی بنزین نتوانسته به نظام تصمیم گیری کشور کمکی کند. این روزنامه با اشاره به بلا تکلیفی میلیون‌ها ایرانی و تردید حتی نزدیکترین افراد به رئیس دولت و متولیان طرح سهمیه بندی بنزین تا چند ساعت قبل از موعد افزایش قیمت بنزین از رئیس جمهوری اسلامی پرسیده که آیا این بلا تکلیفی نسبتی با اندیشه 15 ساله برای انجام یک طرح دارد؟ روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان خداحافظی 90 میلیون لیتری با بنزین 80 تومانی نوشته مصرف بنزین در روز 31 اردیبهشت ماه که یک روز مانده به زمان آغاز سهمیه بندی بنزین طبق قانون مصوب مجلس بود ولی به دلیل عدم آمادگی دولت برای اجرای آن تا نیمه خرداد به تأخیر افتاد به رقم کم سابقه 90 میلیون لیتر رسید که از مصرف متوسط روزانه کشور 15 میلیون لیتر بیشتر بود. این روزنامه در این حال خبر داده که با اجباری شدن استفاده از کارت برای دریافت بنزین مشکلات صاحبان خودروهای بدون کارت افزایش یافته و برخی نیز از دریافت پول از سوی جایگاه‌های ارزی بنزین خبر می‌دهند. روزنامه اعتماد از انتقال قطب دراویش گنابادی به تهران خبر داده است. بنوشته این روزنامه در پی انتشار خبری مبنی بر بازداشت دکتر نورعلی تابنده قطب سلسله دراویش سلطان علی شاهی در حومه بیدخت همراه 50 نفر از دراویش یک منبع نزدیک به این سلسله خبر داده که نهادهای امنیتی با انتقال وی به مشهد از آنجا وی را اجباراً به تهران بازگرداندند. اعتماد نوشته که با اطلاع دراویش گنابادی از این خبر تعداد زیادی از آنها در فرودگاه‌های تهران و مشهد تجمع کردند که حضور این تعداد از دراویش همراه خانواده‌شان هنگام ترک فرودگاه باعث بروز ترافیک در مسیرهای خروجی فرودگاه مهرآباد شد. به نوشته این روزنامه به علت حضور پرتعداد استقبال کنندگان در سالن انتظار پروازهای داخلی در ساعت 10:30 دوشنبه شب نیروهای امنیتی دکتر تابنده را از یکی از درهای جداگانه و اختصاصی فرودگاه خارج کردند. روزنامه رسالت از قول نایب رئیس شورای شهر تهران زنان بدحجاب را طاعون نام داده است. به نوشته این روزنامه حسن بیادی در پاسخ به اظهارات انتقادآمیز معصومه ابتکار در شورای شهر نسبت به برخورد با زنان و جوانان گفته که شورای شهر تهران باید از طرح امنیت اجتماعی نیروی انتظامی حمایت کند چرا که بدحجابان همانند طاعون هستند. آنچه روزنامه های صبح نوشتن سپاهان امروز در لیگ قهرمانان در پی راهیابی به دور 1/4 پایانی است. حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش در روش نماینده ایران برای راهیابی به مرحله دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا امروز در اصفهان روشن می شود. در پیکار سپاهان اصفهان با الشباب عربستان سپاهان به 1 مساوی نیاز دارد تا به مرحله بعد صعود کند. سپاهان و الشباب هر دو در گروه دی یا گروه چهار جام باشگاه‌های آسیا 10 امتیازی اند و یکی از این دو تیم در مسابقه امروز انتخاب شده و به جمع 7 تیم دیگر مرحله 1/4 نهایی خواهد پیوست. چون سپاهان در مسابقه رفت در عربستان بر الشباب پیروز شده، امروز نتیجه مساوی هم سپاهان را به مرحله بعد می‌رساند. دیدار دو تیم رأس ساعت 4:30 بعد از ظهر در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان آغاز می‌شود. امروز و امشب 12 مسابقه دیگر نیز از مرحله گروهی جام باشگاه‌های آسیا در شهرهای مختلف قاره برگزار می‌شود و مسابقات در مرحله گروهی پایان می‌یابد و وارد مرحله 1/4 نهایی خواهد شد. تیم تکواندو ایران به دنبال نتایج به دست آمده در مسابقات قهرمانی جهان در پکن، پایتخت چین، از سوی سرمربی سابق خود مورد انتقاد قرار گرفت. حسن زاهدی، سرمربی سابق تیم ملی تکواندو ایران، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران اظهار داشت عملکرد ضعیف تیم ملی ایران در مسابقات جهانی تکواندو جای تأسف دارد. و اضافه کرد این ضعیف‌ترین نتیجه است که تاکنون ایران در مسابقات جهانی به دست آورده است. برخی از مطبوعات ورزشی نیز از سقوط ایران با عنوان سقوط 11 پله‌ای یاد کردند. ایران در جدول امتیازی در مسابقات جهانی چین در مکان دوم قرار گرفته، ولی در جدول رده‌بندی مدال‌ها با 2 نقره و 1 برنز در مکان 13 ایستاد. حالانکه در دوره پیشین مسابقات قهرمانی تکواندو جهان، ایران علاوه بر 2 مدال نقره و 1 برنز 2 مدال طلا هم گرفت و دوم شده بود. امشب همه نگاه ها متوجه آتن پایتخت یونان است، جایی که فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا میان دو تیم آسه میلان از ایتالیا و لیورپول انگلیس برگزار می شود. دو تیم دارای پیشینه درخشان در فوتبال اروپا. میلان با 6 بار قهرمانی و لیورپول 5 بار. 2 سال پیش نیز آسه میلان و لیورپول در استانبول فینال جام باشگاه های اروپا را برگزار کردند. در حالی که لیورپول 3-0 مسابقه را باخته بود، بازی را 3-3 مساوی کرد و به پنالتی کشاند و در نتیجه میلان آسه بازنده و لیورپول برای 5 بار قهرمان جام باشگاه‌های اروپا شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، ظرف 48 ساعت گذشته بیش از 20,000 تماشاگر انگلیسی و حدود 14,000 ایتالیایی به آتن سفر کردند. مسابقه فینال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب ساعت 22:15 به وقت ایران در ورزشگاه 80,000 نفری المپیک آتن آغاز می‌شود. 15,000 پلیس و نیروهای امنیتی یونان برای این مسابقه بسیج شدند.
حبیب روشنزاده بود با آخرین خبرهای ورزشی. ببینیم وضع هوا در این روز دوم خرداد چگونه است. فریبرز سروش.
بر اساس اعلام نظر کارشناسان سازمان هواشناسی، از امروز تا اوایل هفته آینده در غالب مناطق ایران بجز ارتفاعات زاگرس و نوار شمالی جوی پایدار استقرار می‌یابد که مهمترین پیامد آن افزایش دما خواهد بود. با این وجود در بخش‌هایی از شمال غربی، شمال شرقی و برخی دامنه‌های زاگرس در ساعات پایانی روز افزایش موقتی ابر و احتمال بارش‌های پراکنده وجود دارد. در این حال وضعیت آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و لرستان کمی ابری در بعد از ظهر رشد ابر در ارتفاعات با احتمال بارش‌های پراکنده و آسمان استان‌های اردبیل، اصفهان، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و همدان صاف تا کمی ابری با افزایش ابر در بعد از ظهر و آسمان استان‌های ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، قم، کرمانشاه و یزد هم صاف پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی صاف با احتمال ابری شدن ارتفاعات و وزش باد با حداقل دمای 20 و حداکثر 31 درجه سانتیگراد برآورد شده. در میان شهرهای ایران نیز اردبیل با 0 درجه سردترین و رودان با 42 درجه گرمترین نقاط گزارش شدند.
در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را می شنویم. هزاران تن از اردوگاه نهلال برد لبنان گریختند. انفجار بمب در آنکارا 5 کشته و دست کم 60 مجروح بر جای گذاشت. مهلت شورای امنیت سازمان ملل به تهران امروز به پایان می رسد. دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر پشتیبانی کردند.
بهای بنزین در ایران 25% افزایش یافت و 15 تن به اتهام تحریک آذری‌ها به اعتراض در ایران بازداشت شدند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221124113. دیدگاه ها و پیام های خود را روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. تا 30 دقیقه دیگر و بخش بعدی خبرها با ترانه های امروز و دیروز همراه فردا بمانید.